أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. عرض شد در بحث موضوع علم اصول که ما چند مطلب رو اشاره می کنیم. مطلب اول این بود چرا هر علمی باید موضوع داشته باشد. مطلب دیگر این هست که تمایز علوم به چیز، آیا به موضوع است یا به غرض، اشاره مختصری داشتیم، اما توضیح بیشتر در جلسات بعد اشاره می شود. مطلب دیگر که محل کلام امروز ماست در مورد موضوع هر علم است. مرحوم آقای آخوند در کفایه تعبیرشون اینه: ان موضوع کل علم، بعد یه حرف هایی رو تو پرانتز میگن که بعد اشاره می کنم، ان موضوع کل علم هو نفس و موضوعات مسائله اینن و ما یتحد و معها خارجن و انکان یغایرها مفهومن تغایر الکلیه و مصادیقه و طبیعیه و افراده. در اینجا مرحوم آخون در مقام بیان این نکته هستند که موضوع هر علم با موضوعات مسائل اون علم یکیست، چون هر مسئله ای در علم دارای موضوع هست و محمول. موضوع مسائل هر علم با موضوع اون علم یکیست، اما مصداقاً و خارجاً، لکن از حیث مفهوم موضوع هر علم با موضوع مسائل اون علم دوتاست. در لابلا ایشان تو پرانتز یه مطلب اضافه ای رو هم اشاره می کنن. درسته که در مقام بیان ارتباط موضوع هر علم با موضوعات مسائل اون علم بودن، اما خود موضوع هر علم رو هم تو پرانتز تعریف میکنن، میگن ان موضوع کل علم پرانتز و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی البروز. در این چند خط آیا آخون سه مطلب رو اشاره می کنن. یک مطلب ضابطه موضوع هر علم، مطلب دوم عرض ذاتی و عرض غریب با غین، و مطلب سوم اتحاد مصداقی موضوع هر علم با موضوعات مسائل اون علم و تفاوت مفهومی موضوع هر علم با موضوعات مسائل اون علم سه مطلب رو در این بحث اشاره میکنن. اما مطلب اول ضابطه موضوع هر علم، ایشان کلامشون به این بیان است با اضافات منا در علم منطق اینجوری تعریف میکنن، میگن موضوع هر علم چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتیه اون چیز بحث میشود. توی هر علمی هر چیزی رو که ما دیدیم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میشه، اون چیز میشه چی آقایان؟ موضوع اون علم. مثلا در علم نحو بحث میشود از عوارض ذاتی کلمه. عارض ذاتی کلمه چیه؟ اعراب است و بنا. اعراب یعنی چه؟ یعنی مثلا در حالت مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل و رفع بودن قرار بگیره، یا در حالت مفعول و حال و تمیز و امثال اینها یعنی اعراب نصب قرار بگیره. خب پس عوارض و احوال کلمه ازش بحث می شود که اون عوارض چیه آقایان؟ مثلا رفع است و نصب است و جر است و جزم هست و امثال این. ما میبینیم از عوارض و احوال کلمه بحث میشود. پس میشه بحث از عوارض، البته حالا ذاتی که توضیح میاد، عوارض ذاتی کلمه دائما داره بحث میشه. پس موضوع علم نحو میشه چی آقایان؟ کلمه. هر چیزی که در اون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث شود، خود اون چیزی که از عوارض ذاتیش بحث میشه، خود اون چیز میشه چی؟ موضوع اون علم. خب یا مثلا در علم فقه ما میبینیم از چی بحث میکنن؟ از عوارض فعل مکلف. مثلا میگن الصلاه واجبتون. فعل مکلف چیه آقایان؟ فعل صلاته. واجبتون وجوب از عوارض صلاتی است که صلات فعل مکلف است. روشن چی دارم میگم؟ یکی دیگه از افعال مکلف غیبته. میگن الغیبتو محرمتون. باز از حرمتی بحث میشود که عارض بر فعل مکلف است. روشن چی دارم عرض میکنم دیگه؟ خب پس ببینید در علم فقه از وجوب و حرمت و امثال اینها نسبت به فعل مکلف بحث می شود. پس فعل مکلف است که از عوارضش بحث می شود. لذا موضوع علم فقه شد چی آقایان؟ فعل مکلف. روشنه تا اینجا؟ خب اونگاه موضوع هر علمی چیزی نیست که از عوارضش بحث شود، بلکه چیزی است که از عوارض ذاتیه‌اش بحث شود. یعنی ما تا حالا گفتیم موضوع هر علمی چیزیه که از درون علم از چیش بحث میشه؟ از عوارضش. ولی این قید رو اضافه میکنیم موضوع هر علمی چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتیه اون چیز بحث می شود. هر چی که تو هر علمی دیدیم از عوارض ذاتیش بحث شد، اون چیز میشه چی؟ موضوع اون علم. خب در مقام توضیح عرض میکنیم عرض یا عرض ذاتی است یا عرض غریب. اینا رو البته شما توی کفایه خوندید ها، ولی من یادآوری میکنم چون آیون بزرگان هم تو درس خارج از نو همه این مباحث رو مطرح کردن، ما هم طبعاً لعنها مطرح میکنیم. البته بعد اختلاف با مرحوم آقای آخوند رو هم و مشهور رو هم اشاره میکنیم، انشاءالله بحث کاملاً روشن میشه. آیان فرمودن عارض از جهتی بر دو قسم است، عارضی که عارض بر معروض، یعنی چیزی که عارض می شود بر معروض. ما گفتیم موضوع کل علم هو الذی یبحث در اون علم از عوارض ذاتیه اون چیز. پس باید معنای عارض و عوارض رو بدونیم، بعد بدونیم عارض ذاتی چیه، بعد هر چیزی که در علم از عارض ذاتی اون چیز بحث شد، خود اون چیز میشه چی؟ موضوع اون علم. حالا عارضی که بر شی عارض میشود بر معروض از جهتی بر دو قسم است، یا عارض ثبوت است و واسطه در، حالا اینو به نظرم اینجوری هم میشه بگیم، شکل دیگه هم میشه بگیم، اینجوری بگیم، بعد خب جنبندی نهاییشو میگیم، یا بدون واسطه عارض میشود یا مع الواسطه. چیزی که بر چیز دیگر عارض میشه یا بدون واسطه است یا مع الواسطه. واسطه یا واسطه در ثبوت است.
یا اون پایین بنویسید بدون واسطه.
واسطه یا واسطه در ثبوت یا واسطه در عروضه. واسطه در ثبوت یا داخلی است یا خارجی یا مباین. داخلی یا مساوی است یا اهم، خارجی یا مساوی یا اهم یا اخص. خب یکی هم که واسطه در چی داشتیم؟ واسطه در عروض داشتیم. تا اینجا چند تا شد؟ بدون واسطه یکی، واسطه ثبوت داخلی مساوی دو، ثبوت داخلی اعم سه، ثبوت خارجی مساوی چار، ثبوت خارجی اعم پنج، ثبوت خارجی اخص شش، ثبوت مباین هفت، و سبوق و واسطه در عروض شد چند تا؟ هشتا. به این هفت های البته بدون واسطه که هیچی، به این یک و دو و سه و چهار و پنج و ششتا، به این ششتا اصطلاحاً میگن واسطه در چی آقایان؟ سبوت. یه دونه دیگه هم داریم واسطه در عروض، که این ششتا و این یکی و بدون واسطه کلن میشن چند تا؟ هشتا اصطلاحا. یه دونه اصطلاح دیگه هم داریم واسطه در اثبات، که اینو بعد توضیح میدم. لذا با توجه به این اصطلاح سوم ما چند تا اصطلاح داریم در واسطه؟ سه تا. یکی واسطه در سبوت، واسطه رو سه اصطلاح داریم. گاهی بدون واسطه است که هیچی، اما واسطه، گاهی واسطه در سبوته، گاهی واسطه در عروضه، گاهی واسطه در اثباته. خب اما بدون واسطه شیئی عارض بر معروض می شود بدون واسطه. ظاهرا این وسیله علمی قابلیت نداره. خب بدون واسطه من مثال می زنم، مثال معروف زوجیت برای اربعه. الاربعه تو زوجون، چهار زوج است. خب پس ببینید زوجیت میشه عارض بر اربعه، اون هم بفرمایید بدون واسطه. به تعبیر دیگر چهار زوج است، لذا چهار زوج. به خاطر چی؟ به خاطر ذات زوجیت. اصلا ذات زوجیت چهاره، به خاطر یک نکته دیگری نیست که به خاطر یک چیزی این وسط قرار بگیره که زوجیت حمل و عارض بشه بر اربعه. نه عارض شده اما بدون واسطه. چرا دیگه اربعه زوجون؟ خب باشه اصطلاحا خود خودش که نیست، اربعه یه مفهوم داره، زوج یه مفهوم دیگه داره، ولی زوجیت که بر اربعه حمل می شود یا بگو عارض بر اربعه می شود به خاطر اقتضای ذات اربعه هست، نه به خاطر این که یه واسطه ای بیاد این وسط و سبب بشه که زوجیت بر اربعه حمل شود. اینو میگن عارض بر معروض بر شیء بدون واسطه. عارض ما اینجا چی شد آقایون؟ زوجیت شد. معروض چی شد؟ اربعه شد.
اما یکی از عوارض ذاتیه شد.
حالا اجازه بدید اونایی که عوارض ذاتیه هست اونا رو بعد اشاره میکنم. فعلا اصل خود اینها رو یه دوری با هم بکنیم. مثال مورد بعدی عرض کردم چی؟ واسطه در ثبوت داخلی مساوی. الانسانو متکلمون احسنتون. واسطه چیه؟ ناطقیت. آفرین. واسطه رو ما کار داریم، گفتیم عرض عارض بر معروض می شود. عرض چیه؟ متکلم بودن. معروض چیه؟ انسان. واسطه چیه؟ ناطقیت. سر این که انسان متکلم است اینه که ناطقیت دارد. قوه ناطقیت اینجا به معنای قوه ادراک، قوه انتقال معانی و مفاهیم به دیگری. انسان میگیم الانسان ناطق، ناطق حمل بر انسان می شود، واسطش هم چیه؟ ناطقیته. خب حالا این واسطه که ناطقیت باشه نسبتش با انسان چیه؟ واسطه در ثبوت متکلمون شد برای انسان و این واسطه واسطه داخلی مساوی است. ناطقیت از اجزاء ذاتی انسانه، پس داخلی مساوی با انسانم هست از نسب اربعه. خب این شد واسطه ثبوت داخلی مساوی. میریم سراغ
با تکلم و مساوی دیگه.
ناطقیت با چی؟
تکلم.
باشه مساوی باشه، اشکال نداره.
نه منظور میگم با هر دو تاش باید مساوی شد.
ما مساوی با معروض رو لحاظ میکنیم، به اون کاری نداریم. خب سومی شد چی؟ واسطه در ثبوت داخلی الانسان ماشین. احسنتم. واسطه چیه؟ حیوانیت. حیوانیت واسطه شد در عروض ماشی بر انسان. انسان چون صدرش اینه که بگید حیوان است، معشی دارد، حیوان ماشی است. خب اینجا حیوانیت محمول انسان نیست، ماشین محمول انسانه و عارض بر انسانه. اما ماشین عارض بر انسان شده به واسطه یه چی؟ حیوانیت. که نسبت بین این واسطه که حیوانیت باشد با معروض که انسان باشد میشه نسبت اعم و اخص. باز همچنان که ایشون سوال فرمودن، ما دائم دنبال ارتباط بین چی و چی هستیم؟ واسطه و معروض. احسنتون. خب این هم مورد چندم آیون. مورد سوم، یکی بدون واسطه بود، دو تای هم واسطه داخلی. اما واسطه داخلی اخص از معروض دیگه نداریم. واسطه داخلی، لزا دیدید من گفتم واسطه داخلی یا مساویه یا اعمه. چرا اخص نداریم؟ چون واسطه داخلی یا فصل مثل ناطقیت یا جنس مثل حیوانیت. ما دیگه یک چیزی که داخلی باشه و اخص از معروض باشه نداریم، چون همیشه اون واسطه یا مساوی معروض است که فصل است و ناطقیت است مثلا، یا اعم از معروض است که جنس معروض است و حیوانیت است مثلا. اما نمیشه یه واسطه ای داشته باشیم که واسطه داخلی باشه و نسبت به معروض چی باشه آقایان؟ اخص باشه، چون داخلی یا جنس یا فصل دیگه، فصل میشه مساوی، جنس هم میشه چی آقایان؟ اهم. لذا واسطه داخلی اخص نداریم. میریم سراغ قسم بعدی، واسطه در ثبوت خارجی مساوی. الانسانو واحکن، الانسانو زاحکن، واسطه شیه تعجب. حالا فرق کرد. خب ذکر حمل بر انسان می شود به واسطه ای که اون واسطه، واسطه در ثبوت خارجی مساوی ما معروض است، که معروض ما چیه آقایان؟ انسان است. خب انسان چرا زاهکه؟ سر این که انسان زاهکه چیه؟ چون انسان صفت چی رو داره؟ تعجب رو داره. خب تعجب جنس یا فصل انسان نیست، بلکه عرض انسانه، خودش هم باز عارض بر انسان میشه. روشنه دیگه؟ اشتباه نکنید، تمام این واسطه هایی که داره میگیم حمل بر معروض هم میشن ها، ولی محمول بر معروض یعنی عارض بر معروض در این حرفایی که ما داریم میزنیم خود واسطه الان چیه؟ نیست. عارض بر معروض یه چیز دیگه است که همین خبرهاست، تکلم و مشی و ذهن و اینها. واسطه در این عرضها، ما در این عارض شدن بر معروض ها محل کلام ماست الان. پس تکرار میکنم، خود واسطه هم میتونه حمل بگید بشود، ولی ما الان به حمل واسطه کاری نداریم. خب پس ذکر بر انسان حمل میشود و واسطه ی حمل ذکر بر انسان تعجب است، و نسبت بین تعجب با معروض که انسان باشد میشه واسطه خارجی، چون تعجب جنس یا فصل انسان نیست، واسطه خارجی. اما نسبت بین تعجب و انسان میشه نسبت چی آقایان؟ مساوی، چون حیوان تعجب نمی کند. بعدی واسطه خارجی اعم از معروض. الانسانو متعبون یا متعبون، تعب ظاهرا به اصطلاح متعب، اتعاب به معنای به تعب انداختن، متعب تعب افتاده شده. الانسانو متعبون، واسطه چیه؟ معشی. خب انسان چرا خسته میشه؟ سر خستگی انسان چیه؟ مشیه، چون زیاد راه رفته خسته شده. پس تعب حمل میشود بر انسان به واسطه ای که اون واسطه چیه؟ مشیه. نسبت این مشی با معروض، معروض چیه؟ انسانه. نسبت مشی با این انسان میشه مشی واسطه در ثبوت. ثبوت چی؟ ثبوت تعب بلا انسان. اما نسبت این واسطه، واسطه خارجی از انسان است، مشی جنس یا فصل انسان نیست، واسطه خارجی. و نسبت این واسطه که مشی باشد با این معروض که انسان باشد نسبت چی آقایان؟ عام است. چرا؟ چون حیوانات هم مشی دارن. این هم یکی. بعدی واسطه در ثبوت خارجی که اون واسطه اخص از معروض الحیوانو. دیگه اینجا مثال عوض شد، از وقتی همش الانسان بود حالا میشه الحیوان. الحیوانو زاه کن واسطه چیه؟ تعجب. نه دیگه
اون میشه مثال
الحیوانو زاه کن واسطه میشه تعجب. اگر الانسانو زاه کن باشه میشد خارجی مساوی. ما خارجی چی رو میخواییم بگیم واسطه؟ اخص. خب الحیوانو زاه کن واسطه حمل زهر بر حیوان چیه آقایان؟ تعجب. نسبت بین تعجب با حیوان میشه واسطه چی؟ اخص. چرا آقایان؟
فقط شامل انسان میشه از حیوانات.
بله؟
فقط شامل انسان از حیوانات.
تعجب مال کیه؟ مال انسانه. و انسان نسبت تعجب که مال انسانه با حیوانون میشه نسبت اخص.
هم روزیست که تعجب فقط مخصوص انسان میشه همش روزیست دیگه.
چرا؟ آیا میتونیم بگیم حیوان زاهکه یا نه؟ موجبه جزئیش باشه اشکال نداره. اشکال نداره به نحو موجبه جزئی اشکالی نداره. خب مثال رو میخواید بگید؟ یعنی
نه این داخلی عکس هستم بنابراین پای خارجی عکس هست ممکنه داشته باشه. بگیم حیوان متکلم
اون بعد واسطش چیه؟
تکلم انسان.
واسطش تکلم؟
نه واسطش همون نطقه توی انسان میشه ذاتی دیگه. دیگه خارجی
میشه واسطه داخلی دیگه. نطقیت فصل دیگه. نوت باز میشه واسطه داخلی.
خارج
واسطه خارجی بگیم. خب
شما میگیم مثلا مورد داخلی اول احس نداره
چون برای داخلی
مثال نداره اگه احس بس اونجا میشه دیگه اونجا مثال احس بزنیم.
واسطه خارجی ها
نه نه حالا گفتیم حالا احس
نداره نه نه واسطه خارجی احس داریم ولی واسطه داخلی احس مرموز نداریم. ما واسطه رو میگیم. ما واسطه رو میگیم داخلی است یا داخلی نیست. ایشون میگن واسطه بگیم الحیوانو متکلمون به واسطه ناطقیت و بعد مراد از حیوان رو مجبوریم بگیم که بعض از حیوانات ظاهرا اشکالی نداشته باشه. الان که به ذهنم اشکالی نمیاد ولی ما چون فی کل یوم رجل ممکنه فردا اشکال به ذهنمون بیاد. الان به ذهنم اشکال
این تصاویه و همه که بگید از لحاظ مشمسادی که از لحاظ مفتوشی
بس مصداق دیگه، مثلا نسبت که میسنجیم نسبت رو مفهوما که نمیسنجیم، مصداقا میسنجیم. خب رفتیم سراغ مباین. الماء حار واسطه چیه؟ نار، آتش. آتش واسطه حمل حرارت بر ما است و نسبت بین چی و چی داریم میسنجیم آیون؟ واسطه و معروض رو. واسطه نار است، معروض ما است، نسبت بین نار و ما نسبت چی آقایان؟ تبایونه. این هم شد چندومی؟ ظاهرا شد هفتومی به نظرم. خب دو سه و چهار و پنج و شش و هفت. هشتمی واسطه اصلا واسطه در سقوط نباشه، واسطه در عروضه. یعنی چی؟ یعنی در این قسم واسطه به گونه ایست که اون عارض حقیقتا حمله بر معروض نمی شود بلکه مجازن. یعنی چی؟ در این هفتهای قبلی، آیون با من باشید، در هفتهای قبلی اون عرض حقیقتا حمله بر معروض می شد. حقیقتا می گفتیم الانسان متکلمون، الانسان ماشن، الانسان زاهبون، الانسان متعبون، الحیوان زاهبون و الماء حارون. اولیش هم که الاربعه تو زوجون. در این هفتای اولی که یکیش بدون واسطه حمل می شد عرض بر معروض و در ششتای دیگه با واسطه حمل می شد عرض بر معروض، در این هفتا عرض حقیقتا حمل بر معروض می شد، مجازی چیزی در کار نبود. دقت کنید در اصطلاحات قبلی نسبت چی و با چی می سنجیدیم؟ نسبت واسطه رو با معروض. اما حالا که پای واسطه در عروض و ثبوت میاد، نسبت بین چی و چی رو می سنجیم؟ خود عرض رو با معروض. هرگاه حمل عرض بر معروض حمل حقیقی باشد میشه یا بدون واسطه یا واسطه در ثبوت. اما اگر حمل عرض بر معروض حمل حقیقی نباشد میشه واسطه در عروض. من اینجا دیدید که معل واسطه رو دو قسم تقسیم کردم، ثبوت و عروض. چون در واسطه در عروض هم ما واسطه بگید داریم، اما حمل عرض بر معروض حقیقی نیست. حمل عرض بر معروض حقیقی نیست. من مثال میزنم به المیزاب و جاره. مثال معروف المیزاب و جاره. میزاب یعنی نافدان. خب واسطه چیه؟ واسطه علاقه حال و محلی است که در آب است و میزاب. پس ما واسطه داریم در اینجا، علاقه حال و محل در آب و میزاب نافدان. این علاقه حال و محلی که مال آب و نافدانه واسطه شده در حمل جریانی که مال آب حقیقتن، اما این جریان حمل شده بر چی؟ بر نافدان. پس حمل جار بر میزان حمل حقیقی بگید آقایون نیست، حملش حمل مجازیست. یه واسطه وسط داریم که واسطه چی آقایان؟ علاقه حال و محل بین آب و میزاب است، نه جریان و میزاب. خب اینم شد واسطه در عروض. تا اینجا شد چند تا واسطه آیون؟ هشتا. یه واسطه نهمی هم داریم که اصطلاحا بهش میگیم واسطه در اثبات. واسطه در اثبات، اثبات یعنی علم.
راحت بگم اثبات یعنی علم، هر چیزی که واسطه در علم شد این میشه واسطه در اثبات. نگید خب یه قبلیای هم واسطه در چی بودن؟ علم بودن دیگه. بله، علم ما به این که مثلا الانسان و متکلمون، نه، علم که میگیم یعنی این خصوصیات قبلی نیست، فقط صرف، حالا مثالشو که بگم معلوم میشه، صرف علم محل کلامه. ما علم پیدا میکنیم به حریق در دار، واسطش چیه؟ رؤیت دخانه. رؤیت دخان واسطه در علم به حریق است در دار. حمل میشه وجود حریق و احتراق در دار، واسطه در اثبات احتراق برای دار چیه؟ دیدن دخان است، دخان زیاده. یا میبینیم زید آمده دارو میخره، دارو خریدن واسطه در اثبات مریضی اوست، یا به تعبیر دیگر دارو خریدن واسطه در علم ما به مریضی زید است. اینو اصطلاحاً بهش میگیم واسطه در اثبات. البته به زعم حقیر واسطه در اثبات هم میتواند همین موارد قبلی باشن. اثبات اگر به معنای علم شد، خب اون تعجب ناطقیت در اون مثال اول ما واسطه در علم ماست، اما واسطه در علم ما به انسان نیست، واسطه در علم ماست به ناطقیت. خب در این مثال هم واسطه ما در علم به دار نیست، واسطه در احتراق داره. لذا به زعم حقیر واسطه در اثبات میتواند حمل شود بر همان واسطه در ثبوت. ما چون در واسطه در ثبوت هم آیون چی برامون حاصل می شود؟ علم حاصل می شود به حمل شیئن علا شی. لذا ولو آیان میگن واسطه سه قسم داریم، واسطه در ثبوت و عروض و اثبات، ما به نظرمون میاد واسطه در اثبات برگشت به همون موارد واسطه در ثبوت میکنه. پس شدن کلن چند حالت آیون؟ چهار حالت. یا عرض حمل بر معروض می شود بدون واسطه، یا حمل بر معروض می شود با واسطه و واسطش هم واسطه در ثبوته، یا حمل بر معروض می شود با واسطه در عروض، یا حمل بر معروض می شود به زعم حقیر با واسطه در اثبات. حالا طبق حرف مشهور یا بلا واسطه شد، یا مع الواسطه در ثبوت، مع الواسطه در عروض، و یکی هم واسطه در اثباته، که واسطه در اثبات هم به زعم ما واسطه در حمل شیئن لشیئن می شود. اینا شدن چند تا؟ 8 تا. توضیح اضافه بحث انشالله برای فردا، ولله الحمد.